بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث ما در آیات پایانی سوره بقره هست و در بخشی از این آیات مسئله انفاق را به عنوان اساسی ترین پایه و رکن رشد اعتقاد و ایمان مطرح کرده. من از نوجوان قاری محترم تشکر بکنم، مایه خوشنودی است که در هر جلسه ما با چهره های تازه که قرآن رو خیلی خوب تلاوت میکنن آشنا میشیم و امیدواریم که این رشد رو جلسات ما داشته باشه که ضمن تفسیر از تلاوت خوب و صوت خوب هم برخوردار باشیم و وضعی رو نداشته باشیم که این جوانها از راهی رو که در پیش گرفتن مایوس و ناامید بشوند. البته اگر خیلی خوب با قرآن انس بگیرن حتما هرگز یأس رو به دل راه نخواهند داد و اون راهی رو که در ایمان و تقویت ایمان انتخاب کردن ادامه خواهند داد انشاءالله. در جریان‌های مختلفی که در این آیات ما داشتیم مسئله انفاق صحیح و درست به صورت یکی از ارکان مهم و اساسی رشد ایمان مطرح کرده. برای اینکه بدون انفاق صحیح عدالت اجتماعی درست در جامعه شکل نمی گیرد. عدالت اجتماعی دو شاخه دارد، یکی عدالت در قضا است و یکی عدالت در توزیع ثروت. یعنی اگر ما عدالت در قضا نداشته باشیم، قضات ما به عدالت حکم نکنند که شاید بیشترین مسائل مطرح در دادگاه ها هم ناشی از مسائل اقتصادی و مالی است. یعنی باز برمی گردد به عدم عدالت در توزیع ثروت که منتهی می شود به طرح دعوا در محاکم قضایی و این کشمکش هایی که کم و بیش ما همه در جریانش هستیم. بنابراین اگر یک ایمان و اعتقاد نتواند این دو شاخه عدالت را در جامعه اجرا بکند و به منصه ظهور و کرسی بنشاند، این اعتقاد رشد چشمگیری نخواهد داشت و آنچه که هست در جامعه اسمی از اعتقاد و ایمانه، اون رسمیت اعتقاد وجود ندارد و ما میبینیم که در واقع به عنوان مسلمان و پیرو قرآن نتوانستیم این دو شاخه عدالت رو اجرایی بکنیم و عملی بکنیم و تمام جوامع اسلامی در طول تاریخ بعد از اسلام از فقدان این دو رکن اساسی رنج می بردن. امروز هم رنج می برن. یعنی امروز شما نمی توانید در یک محکمه اسلامی در یک کشور اسلامی دست بگذارید و بگویید اینجا قاضی به عدالت رفتار می کنه. شما احکام قضایی بالاترین و جلوترین کشور اسلامی که جمهوری اسلامی ایران است می بینید، غالبا مردم عادی هم متوجه می شوند که این احکام عادلانه نیست، این احکام حتی خلاف شرع هم هست. ممکنه حالا یه چیزی بخشی از عدالت رو نداشته باشه، ولی مردم عادی دقیقا متوجه میشوند که احکام خلاف شرع است، خلاف عقل است، خلاف عدل است. پس نشده، نتوانستیم. بنابراین در یک چنین وضعیتی رشد ایمان بسیار کنده و همینطور که میبینیم جوانهای ما با نگاه به این دو شاخه عدالت در جامعه که میبینن بیکار هستن، ازدواج نمیتوانن بکنن، مسکن ندارن، آینده اونها تأمین نیست، آینده تحصیلشون تأمین نیست، آینده بعد از تحصیل تأمین نیست، آینده خانوادگیشون تأمین نیست، آینده تربیت بچه‌هاشون تأمین نیست، هیچی تأمین نیست. بنابراین پشت به این اعتقاد و ایمان میکنن، میگویند تقصیر اسلام است که ما آینده نداریم. از این جهت این آیاتی که در این بخش از سوره بقره قرار گرفته و از قبل از داستان طالوت و جالوت و اون مثالی که خرج من دیارهم حذر الموت از اونجا شروع میشه، همه میبینید مسئله انفاق درش هست. یعنی به دلیل اینکه ثروت ملی جامعه به طور منصفانه و عادلانه تقسیم نمی شود و به خوبی به دست اهلش نمی رسد، اهل هم لازم نیست حتما نیازمند باشه. شما می بینید می خواهید یه نقشه ساختمان بگیرید، یه نقشه یه راه بگیرید، دو تا مهندس، هیچ کدام هم نیازمند نیستن، هیچ کدام، ولی علم یکی و دانش یکی و خیرخواهی یکی و اینکه افزون طلب نباشد و نخواهد یک شب راه 100 ساله رو در کسب ثروت بپیماید با دیگری تفاوت پیدا میکنه. اما شما میبینید، من میبخشید صریح صحبت میکنم، اگر مهندسینی کسی اینجا هستن بهشون برخورد پیدا نکنه، مخصوصا در پروژه های دولتی که داره اجرا میشه یک افرادی زد و بند دارند با مسئولانی که این پروژه ها رو واگذار میکنن، بدون اینکه لیاقت انجام این کار رو داشته باشن، چون رشوه میدهن، من صریحا میگویم رشوه میدهن به مسئول که این پروژه رو به ما بده. مخونید این پروژه هایی که انجام میشه، شما یکی از این گذرگاه هایی که روی این بزرگراه جدید بابایی و چی زدن ببینید درسته، یکی از این چراغا درسته، این 22 بهمن رو ببینید، 10 دور باید دور خودتون بچرخید، آخرم نمیدونه از کجا باید برید بیرون. من از مسئول پرسیدم چرا این کاری کردی، 4 تا مهندس بودن اینجا گفتن حتما پروژه اینا باید پذیرفته بشه، اینا هم 4 تا پیمانکار بودن با اینا دست زد و بند داشتن، اونا گفتن که باید اینک بشه. اینه وضعیت. یعنی انفاق فقط این نیست که شما جیبتون رو پر کنید برید در خونه یه فقیر بریزید، هزینه کردنه. انفاق هزینه کردنه. هر مالی رو که میخواید هزینه بکنید باید ببینید کجا هزینه میکنید. و قرآن فریاد میزنه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، مالتون رو دست آدم‌های سفیه و نادان و جاهل ندهید، زیرا مال قوام زندگی شماست، اساس زندگی بر مال می‌چرخد. کاد الفقر یکون کفرا، پیامبر اکرم فرمود فقر با کفر هم ترازند، موازی هم حرکت می‌کنند. پس آیات انفاق به این سادگی نیست که بله باید خرج کن، حالا یه پولی به فقیر بدید، یه خمسی بدید، یه زکاتی بدید. شما باید تا ریال درآمد نفتتون رو دنبالش برید که کجا میره، کجا خرج میشه، چطور خرج میشه، به دست کی هست، کی روش تصمیم میگیره، آیا سفیه هست یا عاقله. ما اینطوری هستیم، ملت ما اینه، نگاه میکنه کاری نداره، خودش که شکر ما حالا یه لقمه نونی میخواییم بخوریم و بریم بخواه، خودت تو درد سر ننداز، چی کار داری؟ همینقدر که داری بسته. مگر ما میتوانیم، مگر مال و ثروت و درآمد ما تحمل این رو داره که هر شش ماه یه جدول بسازن اینها همه سیمان، اینها همه شن، اینها همه کوه نابود بشه، بشه بلوک سیمانی بیارن جدول درست بکنن، شش ماه بعد بیل مکانیکی و نمیدونم کمپرسور بجونش اینا رو بکن یکی دیگه بذار. چرا؟ اگر از اول اینقدر این بد ساخته شده که شش ماه کار نکرده چرا؟ و اگر خوب ساخته شده باز چرا کنده بشه؟ ما که ملت پرسشگری نیستیم. اون وقت یادمون دادن اصلا قضیه را برای ما برعکس کردن، یعنی حسین و زهرا و زینبی که برای مبارزه با ظالم به پا خواستند و بالاترین توان را در اظهار و ابراز رشادت نشون دادن اسم شده مظلوم. یکی از عمر سیلی میخوره، بله اینقدر مظلوم، دختر پیامبر را مظلوم بخور. یادمونده وقت ما تابع اینا هم. تابع اونا کسی یعنی شما بخورید. حسین هم همینطور، حسین مظلوم چه آب که بخوری بگو یا حسین، بله دیگه کاری نداشته باش، ثروتت رفت، پولت رفت، مملکتت رفت، عمران و آبادانی رفت، ویرانی و خرابی به جاش آمد، کاری ندارم من، مظلوم. گریه کن، گریه بر هر درد بی درمان دواست. یادمون دادم. اما حسین بعد از آن همه فریاد شمشیر را میپذیره و بعد هم به بازماندگانش میگوید که راه را ادامه بدید، مبادا برگونه بنوازید یا جامه بدرید یا بگرگید. اصلا و اونم انفاق ها، انفاق جان که بعد از انفاق مال آمد، انفاق تمام اعضای خانواده به صحنه کشیدن. ما شیعه هستیم؟ ما چه شیعه هستیم که بچه‌هامونو پشت و پسل قایم میکنیم که نیایند قرآن بشنون از ترس؟ شیعه ایم؟ فریاد حسین رو در گلو داریم؟ تبعیت از حسین میکنیم؟ نه، شما نمیخواید بیاد این جلسه، خطر داره، درستون رو بخونید، کلاس زبان برید، موسیقی یاد بگیرید، بنوازید. حال ما میریم ببینیم چی میگن، ما میان براتون میگیم، نوارشو براتون میاره. اصل اجتماعه، اصلی که حضور پیدا بکنه، از جن تبدیل به انس بشود. اون الان جنه، ناپیداست، ناشناخته است، توانمندی هاشو کسی نمیدونه، قیافه شو کسی نمیشناسه، بچه کی هست کسی نمیدونه، این تو خیابون میبیننش باید بدونن این پسر فلانیست اینجا شناخته میشه، این دختر فلانیست اینجا شناخته میشه. چرا پیامبر گفت که دختران خود را بهترین لباس بپوشانید و در مجامع و مساجد حاضرشان کنید؟ اینا کجا بردیم ما؟ بله؟ یعنی پیامبر تبلیغ فحشا میکنه؟ پیامبر داره تبلیغ انفاق میکنه، انفاق، شجاعت و شهامت رو انفاق بکن. وقت ببینید، من از خودم نمیگم، واقعا تفسیرهای مفسران و حکمای بزرگ را مطالعه بکنید، وقت ببینید چرا 33 سالگی مسیح را مصلوب می کنند و 33 سالگی عین القضات را شمعاچین می کنند. چرا؟ این انفاق که برای رشد ایمان، رشد عدالت در جامعه که نیاز ضروری بشر است، انصاف انصاف زیر مجموعه عدالته. شما ببینید ما کجا انصاف داریم، این جامعه اسلامی کجا انصاف داره؟ اگر یک جایی پلیس و نیروی انتظامی و چه و چه و اینها باشه یه ذره بترسه، و الا انصاف نیست. انصاف یعنی نصف نصف کردن، یعنی هرچه تو داری منم داشته باشم، هرچه تو بخواهی منم بخواهم. بله؟ اون وقت شما مثلا کنار خیابون میبینید یه جای پارک خالی هست، آیا کسی هست فکر بکنه که ممکنه یکی دیگه نیازمندتر از من باشه، من رد بشم برم جای دیگه؟ یعنی نیاز دیگر، این میشه انصافا. من که نیستم، کسی هست که جای خارجه که ببینه پارک نکنه، بگه این انصاف اینه که یکی دیگه هم نیاز داره برم تو اون بیاد، نصف نصف دیگه، هم من میخوام هم اون، حالا میدم به اون، این میشه انصاف. که تازه این که هیچی، حالا بیاید در همین امشب همین خیابون پروین 40 ثانیه من وقت گرفتم، چراغ سبز بود و از اونور که قرمز شده بود به سرعت میمدم، 40 ثانیه خیلی، حداقل 20 اتومبیل رد میشه. طول چراغ سبز خودش 1.5 دقیقه. این انصافه؟ خیلی مسلمانیم، خیلی شیعه ایم، این انفاق. نه چراغ که زرد شد من انفاق میکنم، از حق خودم میدم به شما، بیاد بشه، این انفاقه. وقتی که تو همین آیه میگوید ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، مبادا اون چیزی که به دردتون نمیخوره اونو انفاق بکنید، وقت چنین تصمیمی نگیرید. تیممو چه صیغه است؟ دو تا ته داشته، فعل مضارع تتیمو دو تا ته، یه ته به خاطر فعل مضارعی که در عربی باب تفاعل و تفعل اینا دو تا تکه باشه، یکیش رو حذف میکنن. ببینید اینا اگر قرآن رو میخواید اجرا بشه، قرآنی باشید، منتظر بقیه جامعه نباشید. شماها که میشنوید تصمیم بگیرید قرآن رو اونطوری که با شما سخن میگوید بگیرید و اجرا بکنید. منتظر اگه بمونید که اونم بیاد اونم بیاد، اینا نمیشه، اینطوری نمیشه. شماها که میفهمید اجرا بکنه، شماها که میفهمید انفاق تا اینقدر وسعت پیدا میکنه عملیش کنید. حالا به آیات نگاه بکنید، مثال میزنه. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب. آیا دوست دارد؟ ود با حب فرقش اینه، یا وداد با محبت. محبت دوست داشتن قلبی است، دو نفر همدیگر دوست دارن، ولی ود یا وداد دوست داشتنی است که یک آرزو هم در کنارش باشه، اینو میگن ود. که در اوائل سوره بقره هم میگوید که کافرها دوست دارن که شما برگردید و کافر بشوید. ببینید دوست داشتنی است همراه با تمنا و آرزو. ایود احدکم ان تکون له جنتون، آیا دوست دارد یکی از شما، یعنی حتما دوست داره، یعنی یه آرزوییست که در دل همه هست و دوست داره، که یه باغ داشتیم، بله؟ الان خب هستن افرادی که اطراف شهر اینو باغ دارن، وقتی تعریف میکنن که حال بر من مثلا میگن ما باغ، شما مثلا باغ باغ تشریف بیاری فلان، میگم کاش ما هم یه باغ داشتیم، آرزوست دیگه. این وده که دوست داره چیز خوب، آرزو که این باشه. میگوید آیا کسی از شما دوست دارد که دارای یک باغی باشد؟ جواب چیه؟ آری، همه دوست دارن، همه دوست دارن، هیچ کس نمیگه نه. که اون باغ پر باشد از نخیل، نخیل جمع نخل، مفرد هم هست، یعنی مفرد به عنوان اسم جمع، مثل گله، رمه در فارسی، گله یعنی گروه گوسفندان، ولی کلمه علامت جمع نداره، رمه همینطور. بنابراین نخیل رو میتوانید مفرد بگیرید به عنوان اسم جمع، میتوانید جمع نخل بگیرید، اون وقت میشه کلمه مؤنث، صفتی که برش میاد باید مؤنث باشه. و اعناب، اون کسانی که جمع میگیرن میگوین چون اعناب بعدش جمعه، برای تناسب دو کلمه بهتر نخیل رو هم بگوییم جمع نخل است تا با اعناب تناسب داشته باشه. پس باقی داشته باشد که در آن نخلها و انگورها سرسبز شده باشند. خیلی قشنگه. بعضی ها گفتن که به جهت اینکه دو درخت مهم در شبه جزیره عربستان انگور و خرما بوده، قرآن این مثال رو زده. ولی برخی اعتراض کردن که اگر برای عربستان هم شناخته شده نبود، برای خدا شناخته شده بود و می توانست مثالی بزند که اونها برن دنبالش و کشفش بکنن، مثل درخت زیتون که در مدینه و مکه نبود، هنوز هم نیست، ولی در فلسطین بود. بنابراین این دلیل نیست. اما چرا این دوتا رو مثال میزنه؟ میگویند برای این که پرثمرترین از نظر حاصل و پردرآمدترین از نظر بهره‌گیری انگور و خرماست. برای اینکه از خرما و انگور میره تا سرکه و شراب و از هستش آرد و اون نمیدونم کشمش و ضایع شدنی نیست. یعنی هر جایی انگور خواست متوقف بشه میره سرکه میشه، میره شراب میشه، میره کشمش میشه، نمیذارن خراب بشه. خرما هم همینطوره. خرما اولا خیلی ماندگاره، جز خشکبار تقریبا حساب میشه، و از طرف دیگر از تمام اجزای درختش استفاده میکردن، همونطوری که برگ انگور را هم میپختن، حالا ما به صورت دلمه در آوردیم، از همون قدیم از برگش هم استفاده میکردن، حتی در رنگرزی استفاده میکردن. خرما از برگش بافتنی ها مثل زنبیل، الان زنبیل های خیلی خوب ولی برگ خرماست، زنبیل درست میکردن، حسیر درست میکردن، در درست میکردن، به درد میخورد. بنابراین تمام اجزاء این دو درخت غیر از میوهش قابل استفاده هست. از این جهت این دوتا رو مثال میزنه. اون دو باغ چطوره؟ از زیر درختانش جویهای آب جاری است. لهو، برای اون کسی که دوست داره، ایود و احد و کم، یعنی اون احد، این ه برمیگرده به اون احد، برای اون یک نفر، فیها، ها برمیگرده به جنت، در آن باغ، من کل ثمرات، غیر از این دوتا همه میوه های دیگر هم هست. و اصابه الکبر، شخص به وجود آورنده این باغ را پیری فرا رسیده است. و له ذریه ضعفا، و او را فرزندانی ناتوان می باشد. خب این حالا آغاز بهره‌گیری و خوشنودی این هست که اینها همه زحماتی که من در طول یک عمر کشیدم، حالا بچه های من خوبند و خوشند و از این استفاده می کنند، استفاده می کنند. این پیام قرآن رو به ثروتمندها برسانید که خیلی خیلی فکر میکنن که آنچه جمع میکنن به دست بچه هاشون میرسه و ازش خوشی میکنند، برسانید پیام قرآن را. میگه در این جایی که این میخواهد این بهره‌وری رو به فرزندانش منتقل بکنه، فاصابها اعصارون، اعصار گرد باد است، بادی که در هم میپیچد، گرد باد، و گرد باد است که آتش میزنه جنگل ها که در آمریکا اینها، حتی در کشور خود ما من پارسال چند مورد آتش سوزی داشتیم به دنبال گرد باده. اعصار گرد بادی در آن میپیچد که آتش زاست، فیه نارون فحترقت، باغ میسوزد. میخواید این تو باشه؟ سوال میکنه قرآن از سوال، ایود احدکم ان تکون له جنتون من نخیل و اعناب، و بعد این بلا سرش بیاد، دوست داره؟ قطعا جواب چیه؟ اول مثبت بود، آره باغ رو میخواد، اما میخواد اینطوری بشه؟ نه، جواب منفی است. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. سنت خدا چنین است که این گونه نشانه های خود را برای شما روشن سازد، باشد که در اندیشه فرو روید. فکر کنید که اصلا مگه میشه همچه اتفاق بیفته؟ و نمونه های متعددی رو من در عمر خودم دیدم که ثروتمندان غول، خیلی غول، که حتی بارها خود من به اونها تذکر دادم، اونا از دنیا رفتند و در زمان خودشون اتفاقی نیفتاد و به هنگام مرگ فکر کردند که بچه هاشون دیگه در خوشی و شادی زندگی خواهند کرد. شاید یکیشون حدود 18 سال از مرگش گذشته، غیر از یه دختری که داشته، پسرها و نوه ها همه معتاد به تریاک و هروئین و مال سوخت، هیچ چیش نمونده، الان میخوان خانهشون رو بفروشن. این هیچ کس هم نمیخواد، خدا هم نمیخواد، نظام عالمی، ولی کی باور میکنه؟ خدا داره هشدار میده، یه کذالک یبین الله لکم آیاته، آیات خودشو باور نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا، پس اگر میخواهید که در آنچه که در طول عمر به دست آورده اید و واقعا هم برای آن زحمت کشیده اید، ببینید باغ روی پا آوردنش خیلی زحمت داره، خیلی درد سر داره، حتی اونجایی که آب هم باشه، امکانات هم باشه، و امروز هم که وسائل مکانیکی هست، خیلی زحمت داره. برای این باغ رو مثال میزنه. من فکر کنم از تأسیس یک کارخانه خیلی عظیم و مهم، یک باغ درد سرش بیشتره، چون اونجا میرن دستگاه ها ساخته شده، میارن نصب میکنن، یه نخ پارچه نمیدونم مواد شیمیایی، هر چه کارخانه کار میکنه میارن میریزن کار میکنه، وقتی هم خراب شد چهار تا پیچ و مهره آقا بیار ببن. ولی شما اونایی که حالا با درخت اینا سر کار دارن، یه درخت آفت بگیره، برگاش زرد بشه، مثل که اصلا آدم میخواد بمیره، بچه‌اش دارن میمیرن، یه همچون حالتیست، اینقدر نگران میشه چه کارش بکنه. از این جهت قرآن باغ رو که اوج زحمت و دستاورد انسانه مثال میزنه، که تمام اون دستاورد که با اون زحمت و خون دل تو درست کردی، میخوای اینطوری بسوزه؟ نه نمیخوای. پس ای کسانی که ایمان آورده اند، این که من باز تکرار میکنم، بعضی ها یه دفعه به گوششون میخوره براشون سنگینه، چون همه شنیده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، در حالی که قرآن میگه ای کسانی که ایمان آورده اند، یعنی قبل از این ایمان آوردند و حالا هم هستید اینجا مورد خطابی. یه مقداری هم متضمن احترامه. یک مثلا یا آدم بزرگ پاش به یه لیوان میخوره پرد میشه میره محلم نمیذاره، یا آقا یا خانومی که لیوانو انداخت نمیگه انداختی، ببینید انداخت، یعنی نمیخواد خطاب مستقیم بگه. پس این رو دقت بکنید که من تأکید دارم که حتما ایمان آورده اند، که این خود کلمه قرآن هم هست، یا ایها الذین آمنو، نمیگه آمنتم که ترجمه بشه ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آورده اند. چه بکنید؟ انفقو من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه های آنچه که به دست آورده اید انفاق بکنید. بعضی از مفسران اینجا میگویند طیبات یعنی چیزهای حلال، و اونهایی که مخالفت کرده اند توضیح میدن که اگر قرار باشد که طیبات چیزهای حلال باشد، یعنی قرآن به طور ضمنی تأیید می کند که داخل اموال مسلمان ها مال حرام هم هست. بله؟ مسلمان ها مال حرام هم می تونن داشته باشن، پس حالا حلال هاشو انفاق بکنن. این نیست. طیبات در مقابل خبیثاته، یعنی یه چیزهایی بده ولی از راه حلال هم به دست آمده. شما میرید میوه میچینید، یه تعدادش درشت و خوب و ایناست، توی یخچال خودمون میچینیم، بعد اوناش که زر ریز و ایناست میگیم حالا این فقیره نیمد در بزنه، من میرم بیرون نون بخرم، اگه اومد این مثلا پرتقالا رو سیبا رو بهش بده، مثلا بده به اون، این خبیث حرام هم نیست، حلال حلال هم هست، از همون دست رنجم به دست آمده، ولی طیبات نیست. کدام آیه رو مثال میزنن؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی نخواهید رسید تا آن که آنچرا که دوست دارید انفاق کنید. خب حالا شما خواهید پرسید که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث چیه؟ همینه، یعنی پیامبر اصلا میاد در پاکی پاکی پاکیزه ها را حلال میکنه و ناپاکی ها و آلودگی ها را حرام میکنه. یعنی اتفاقا میگوین اون مؤید همین است، یعنی اون خبیثات که حرام میکنه جز حرام های ذاتی نیست، میگوید که این همینو حرام میکنه، یعنی میگوید شما از بد انفاق نکن. بله؟ این حرام میکنه، بد میشمارد این کار دیگه. از چی انفاق بکنید؟ و مما اخرجنا لکم من الارض، و آنچه که ما برای شما از زمین خارج کردیم، تمام معادن، تمام معادن باید هزینه بشوند، باید خرج بشوند در راهی که قرآن تعلیم میکنه. به همین جهت هم اون آیه‌ای که میگوید که الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، همینه، کنز طلا و نقره، گنج نهادن و خرج نکردنش در راه خدا، اونها رو بشارت بده به عذاب دردناک. خب عذاب دردناک چیه؟ عذاب دردناک گسترش ظلم در جامعه به جای عدالت، این عذابه، دردآور هم هست، خیلی هم دردآوره. اگه میخواید دردش رو احساس بکنید، فردا صبح همتون دست جمعی یه دور تو دادگستری اصفهان بزنید، یعنی از این پلا برید بالا، از اون پلا از اون ور بیاد پایین، من برید خونتون تا عذاب علیم رو درک بکنید که جامعه چی میکشد و چه وضعی است، که منتظر نباشید که بمیرید و بعدم اونجا عذاب علیم اونجا گذاشته و یه چاقه و میخوان قولتون بدن و اینا، شما یه یا حسین میگید، از پشت گردنتون رو میگیره، حسین میکشه عقب، میگه نه مال خودمون بود نمیدونستیم. منتظر نباشید، همینجا ببینید، همینجا عذاب رو درک بکنید. و بشر هم، مژده بده آنها را به عذاب دردناک. عذاب میگیره، دردآوره. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، و مبادا که نیت کنید که آن چیز پست و در واقع ناپاک رو انفاق بکنید، نیت همچی کاری نکنید. ولستون به آخذیه، خودتون اگه بهتون بدن نمیگیرید، گیرنده آن نیستید. الا ان تغمضوا فیه، مگر آن که نسبت به آن چشم بپوشی. بگی طوری نیست، حالا اووردن و خرابم هست و اینها، برای اینکه ناراحت نشن ازشون میگیریم. و اعلموا ان الله غنی حمید، و بدانید که خدا بی نیازی پسندیده است. اینها رو نیاز نداره که به شما میگه انفاق کنید، به درد خودش میخوره، نه. و حالا شما رفتید در قیامت و بعد از مرگ و همه ما رو ریخت توی آتش و سوختیم، چه سودی به خدا میرسه؟ نظام اینطوری درست شده است که سرانجام راه غلط به جهنم منتهی بشه، خدا دیگه دخالتی درش نمی کنه. خدا ساخته اینطوری. آیا یک سازنده اتومبیل باید خودش هزار تکه بکنه، صد هزار تکه بکنه، دنبال همه اتومبیلا بدوه، یا حالا ترمز بگیر، حالا کلاچ بگیر، حالا گاز بده، حالا تو آینه نگاه بکن، تو سازنده این کارو نمیکنه که. مقرراتش روشه، نظام عالم با مقررات خودش داره حرکت میکنه، فرمانش هم اینه، میگه نظام من دستوراتش اینه. میخواید عدالت باشه؟ میخواید انصاف باشه؟ میخواید اون دو شاخه عدالت، یعنی عدالت در قضا و عدالت در توزیع ثروت به خوبی اجرا بشه؟ دستوراتش ایناست. اگر نه، باغ رو میسازید، گردبادی در آن میپیچد و آن را میسوزاند در لحظه حساس. اونش مهمه، یعنی دیگه خودت فرصت نداری که از نو درستش بکنی. بچه هم ناتوانند، نمیتونند. و لهو ذریتون ضعفا، ناتوانند، بچن دیگه نمیتونن باغ باغ بکنن. به خیلی خوب، حالا اونا میان درست میکنن، اینطوری نیست، از بین میره. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان به شما وعده فقر میدهد. و یأمرکم بالفحشاء، و شما را به کار زشت آشکار وادار می کند. یعنی اگر شما بخل کردید، انفاق نکردید، انفاق رو در راستای ایمان و تثبیت ایمان، تثبیتن من انفسهم در آیه قبلی بود، هفته گذشته توضیح دادم، تثبیتن من انفسهم، که اون ایمان در درون انسان محکم و استوار بشه، و انفاق هم از وقت و عمر و جان و مال و خانواده و همه چیز رو شامل میشه، و خوبهاش هم انفاق بکنه، خوبهاش انفاق بکنه. خیلی سخته انسان به اون درجه برسه ها، خیلی سخته، خیلی سخته. مثلا دو تا اتومبیل داره، یکی نوعه، یکی فرسوده تر، بله؟ بعد یکی از خیشانش، دوستانش یه نیازی داره، میگه اتومبیلتون رو 100 بدید من برم بیام. البته اونم باید آدم با انصافی باشه، باید نسبت مال مردم حساس باشه. ماشین نوبری که نمیده، کانه رو میده، میره سر پیچ کوچه خاموش میشه، میاد کلیدش رو میاد در، میگه ماشینتون اونجا خاموش شد. این انفاق نیست. این همینه که قرآن نهی میکنه. ببینید حالا ما به اونجا برسیم، میخوام حساسیت ها رو ببینید تا کجا میتواند انفاق روش حساسیت باشه. بعض ما اینطوری است، ولی قرآن چطور میخواد انسان رو دگرگون و متحول بکنه؟ آنچه را که انفاق میکنی از بهترین ها باشه. و آت المال علی حبهی، و مال را در لحظه ای که بسیار بسیار دوستش داره اون وقت میده. خیلی مشکله، خیلی سخته، ولی قرآن اینه برنامش. اینم هست که قرآن رو بستیم گذاشتیم کنار و چسبیدیم به یه چیزهای دیگری به عنوان دین که هیچ ربطی به دین نداره. قرآن سخت، ما آقا نمیتونیم، ما هر کاری که بگیم میکنیم. آقا خدا هم به هر حال بخشنده است، میبخشه. اینقدر که شما سختگیری، خدا سختگیر نیست، زیرا به دین و همه چیز با این جمله زده میشه. قرآن سختگیر نیست. قرآن میگوید نظام اصلا نظم مولا درزش نمیره. شما بیا یه جایی که چند تا چرخ دنده توی هم میچرخه، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، دست بکن لای چرخ دنده، تکه تکه میکنه، رحم نمیکنه. این نظامه، همش هم در حال چرخشه. چرا همه افلاک و کرات را مثل چرخ دنده ها دور هم میچرخونه؟ برای اینکه به من ثابت بکنه که اینها چرخ دنده های نظام عالمه. دستتو بذاری لاش تکه تکه میکنه، منم خودم دارم نگاه میکنم، هیچ رحم نمیکنه. که حالا این حسن و این بچه است و بچه از پشت بوم بیفته، هزار نفر عاشقش باشن، هزار نوع زیبایی و خوشگلی داشته باشه، میمیره. خدا رحم نمیکنه. این نظام
نیفت، نرده بکش، عقل بد داده، پشت بونو طوری بود، درشو قفل کن، بچه نره، مواظبش باش.
چرا میگوید وقتی در نمازی
و بچه به سمت آتش یا آب میرود نماز را ببر؟
چرا؟ من که باید جلوشو بگیری و الا تو نماز یا دعا بکن،
خدا یا بچه رو بشونش تا من نمازم تموم بشه، چون من نماز تو رو دارم میخونم.
کاره نمیکنه خدا، نظامه، نظم داره. برو داخل نظم. یکی از چرخ دنده های چرخنده انفاق است که اگر به جا نکنی له میکنه، داره میچرخه، پول خرج میشه. چرخنده داره میچرخه، پول خرج میشه. ببین کجا خرج میشه. جان عمر میگذره، ببین کجا میگذره. در راهی که من میگم میگذره، اینا حسابه، ایناست قرآن. و ما عقب افتادیم. پس اون شیطانه، اون راههایی رو که خلاف راه قرآنه، نه پولتو اینجا خرج نکن، نه اونجا خرج نکن، نه مگه بیکار، اینا همه شیطانه. تو اینجاست شیطانا. یه جمله ای رو حکما دیدن پس اون بقیه ور نمیان، از یه راه دیگری وارد شدن، میبین شیطان تو پوستش رفته، تا بلکه ما بفهمیم که شیطان توی اینجاست، اینه، همینه شیطان شده. داریم تو کوچه پس کوچه ها و اینا دنبالش بگردیم. و قدیما مثلا سوزن گم میشد، شیطون شیطون بده دستم، نمیدونم پاتو بستم از این چیزا، تا نبستم بده دستم. اون شیطون کجاست؟ اون نبود که. همون کسی که دقت نکرد و سوزن از دستش افتاد، اون بی دقتی شیطان بود. حالا دقت کن، حالا پیداش کن، حالا با عقل، با چشم، با بصیرت پیداش کن. اون وقت میگه شیطان به شما وعده ناداری میدهد، فکر میکنی به سمت دارایی میری ولی وعده ناداری میدهد. و من خودم تجربه کردم، لحظه ای که من انفاق میکنم باور کنید به یک ساعت نمیخوره، دو سه تا ده برابر میاد جاش، به یک ساعت نمیخوره. نظامه، توی نظام عالم تجربه کنید. ولی انفاق به جا، انفاق به جا، اونم که میاد مال خودم نمیدونم. در گردش باید باشه. اگه آدم چقدر نیاز داره، چقدر میخواد، اون وقت میبینید بدون این که برای بچه چونه بزنی، برای اینم خانواده چونه بزنی، برای آینده چونه بزنی، داره تأمین میشه. من حیث لا یحتسب به غیر حساب، خدا که همه چیزو میشماره، مثقال ذره خیرا یره، یه دفعه میگه به غیر حساب. چی شد؟ به غیر حساب از کجا آمد؟ بیاین تجربه بکنیم. من از این جمع واقعا درخواست میکنم، شما دارید از سرچشمه زلال قرآن مینوشید. ببینی حتی من روایت های درست رو هم نمیارم که آیات رو تأیید بکنم، میخوام با متن قرآن آشنا بشید، اون پیام راستینی که به درستی و صحت از خدا به دست ما رسیده. معطل مردم دیگه نشید، بکنید نتیجه شو برید. پول نداری؟ از وقت انفاق بکن، وقت بذار برای مردم یه کاری بکن. طوری نیست، لازمی است حتما آدم پول باید داشته باشه یه کاری بکنه. و دیگر شیطان یعمر کن، ببینید اولیش وعده است، میگه یعیدکم الفقر، به شما وعده ناداری میدهد. یعنی این وعده هایی که شیطان میدهد که اگه خرج کنی فقیر میشی، حتما فقیر میشی، یعنی اگه نکنی با این که نمی کنی حتما فقیر میشی. و یأمرکم بالفحشاء، اینجا امر میشه دیگه، از وعده میاد توی فرمان و دستور میدهد که پولت رو در راه زشتی های آشکار خرج بکنی. من نمیگم فیلم بده ها، ولی باید شرایط جامعه رو در نظر بگیریم. من فکر نکنم توی این جمع کسی باشد که مثلا، مثال میزنم، مثلا سی دی فیلم مارمولک رو نخریده باشه یا ندیده باشه. کسی هست؟ اما اگر بگویند که یک کتاب یا یک دارو یا یک فقیر خرج نمی کنه، این شیطانه. فیلمش هم خوبه، ولی حالا دیدیم آیا چیزی جز این که در جامعه میبینیم به ما نشان میدهد؟ بله؟ به اندوخته علمی ما چیزی اضافه نمی کنه و جامعه ما جاهل است و نیازمند علم. پس پول باید در راه علم و کسب علم خرج بشه. هنر هم خیلی خوبه، خیلی خوبه، من موافقم، ولی ببینیم هنر مسئول، هنری که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. بله حالا فیلم آمد، تئاتر آمد، روی صحنه آمد، برید تماشا بکنید، اما اینقدر ببینید تو هر خانه‌ای بخواد جدا جدا بره و هر خانه‌ای جدا پول یک سی دی بده، چیزی هم نمیشه، 400 تومن 500 تومن، حساب بکنید 10 میلیون خانه توی ایران. حالا اگر تو سینما بود، حالا که نگذاشتن تو سینما باشه، ما اصلا از دیدنش منصرف میشیم. بله؟ راه عاقلانه زندگی رو قرآن نشان میده. و اون کارهای زشت، فحشا کار زشتی است که آثارش جامعه رو بگیره. نه فقط بی عفتی ها، این بارها توضیح دادم، میخوام در ذهنتون بمونه. هر کار زشتی، مثلا ما اگر، ببخشید من مثال های پایین رو میزنم که خیلی زود جا بیفته، اگر میخواهیم کیسه زبالمون رو زودتر از ساعت مقرر در خونه بگذاریم و توی یک سطلی نگذاریم که حفاظ داشته باشه و گربه بیاد پاره بکنه و یا زیرش سوراخ بشه و آبش بیاد توی کوچه، این فحشاه، این دستور شیطانه. پس من شیطانم این کار کردم. خیلی مسائل ما ساده میگیریم، بعد هم میگیم اینا که پول میگیرن، شهرداری که پول میگیره بیاد جمع کنه ببره، به من چه که جنم کیسه شو حفظ بکنم یا فلان بکنم، نه بیام ببرم. اینطوری نیست، اون فحشاه. حالا ببینید چه همه کار ما میکنیم که فحشاه، یعنی به فرمان شیطان گردن نهادیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.